خب تا حالا براتون پیش اومده که لاستیک ماشینتون تو بدترین روز ممکن پنچر بشه؟
اوه، از این روزا که برای همه پیش میاد.
دقیقاً. مثلا همون روزی که یه مصاحبه کاری به شدت مهم دارید و در حالی که زیر بارون خیس شدید و دارید با اون جک ماشین کلنجار میرید، یهو با بغض رو به آسمون کنید و بگید آخه من چه کار بدی کردم که مستحق این اتفاق باشم.
آره، یه جور احساس بی‌عدالتی به آدم دست میده.
درسته. یا اصلا برعکس این قضیه، وقتی یه موفقیت بزرگ و کاملا غیر منتظره به دست میارید، بادی به قبقب بندازید و پیش خودتون بگید خب حتما اون کار خیری که ماه پیش کردم جواب داده، این پاداش کار خوبمه.
که البته خیلی وقتا هم توهمی بیش نیست.
آره راستش، بیایید با هم رو راست باشیم. همه ماها این کار رو میکنیم. یعنی ما انسان‌ها انگار یه نیاز وسواسگونه داریم که برای هر اتفاقی تو زندگیمون یه دلیل منطقی پیدا کنیم.
100%. دلمون میخواد جهانی یه سیستم قابل پیش‌بینی باشه.
دقیقاً همینه. و امروز تو این بررسی و کاوشمون قرار سراغ یادداشت‌ها و منابعی بریم که این نیاز عمیق روانشناختی رو کاملاً زیر و رو می‌کنه. ما بر اساس سخنرانی بی‌نظیر دکتر جان والتون درباره متن باستانی اما به شدت امروزی، یعنی کتاب ایوب، می‌خوایم اینو بررسی کنیم.
خیلی موضوع جذابیه.
آره. می‌خوایم بفهمیم اصلاً چرا ما اینقدر به این سیستم علت و معلولی معتادیم و وقتی این سیستم از کار می‌افته چه بلایی سر روان ما میاد.
ببینید، این نیازی که الان توصیف کردید اصلاً یه چیز سطحی نیست. یعنی این یکی از عمیق‌ترین غرایز بشری برای بقاست.
غریزه بقا؟ چه جالب.
بله، چون ذهن ما از هرج و مرج وحشت داره. ما ذاتاً دوست داریم جهان یه ساختار امن داشته باشه. با خودمون میگیم اگه من کارهای درست رو انجام بدم قطعاً نتایج درستی میگیرم.
که خب همیشه اینطور نیست.
دقیقاً. دکتر والتون تو بررسی کتاب ایوب به این قانون نانوشته که کل جهان بینی خاورمیانه باستان و اگه صادق باشیم جهان بینی امروز خیلی از ماها بر اساس اون بنا شده میگه اصل مکافات.
اصل مکافات. خب
درک این اصل در واقع کلید ورود به همون بحران وحشتناکیه که ایوب باهاش روبرو میشه.
بسیار خوب. پس بیایید اول این اصل مکافات رو یکم دقیق‌تر بشکافیم. یعنی دقیقاً چی میگه؟ همون ایده کارماست یا یه چیزی فراتر از اونه؟
اصل مکافات تو ساده‌ترین و خالص‌ترین شکل خودش یه ادای خیلی سرراست داره. میگه نیکوکاران شکوفا میشن و بدکاران رنج میکشن.
به همین سادگی؟
به همین سادگی. تو این سیستم هر کسی تو این دنیا دقیقاً همون چیزی رو دریافت میکنه که سزاوارشه. یعنی اگه شما انسان وفادار، راستگو و درست باشید، کائنات یا خداوند به شما سلامتی، ثروت، یه خانواده شاد و خلاصه برکت میده.
و اگه آدم بدی باشیم چی؟
خب اون وقت فاجعه، بیماری و فقر به سراغتون میاد. راستش این طرز فکر تو دنیای باستان فقط یه فرضیه نبود.
پس چی بود؟
یه قانون مطلق و بیچون و چرا بود. دقیقاً مثل قانون جاذبه.
میدونی این منو یاد چی میندازه؟ انگار که ما خدا یا کائنات یا هر نیروی برتری رو شبیه به یه دستگاه فروش خودکار میبینیم. از همون دستگاه نوشابه. بزید دکمه رو میزنید و انتظار دارید قوطی خنک موفقیت همون لحظه بیفته پایین.
دقیقاً. و مشکل از جای شروع میشه که دستگاه گیر میکنه.
آره. قسمت تلخ ماجرا همینجاست. وقتی ما سکه رو میندازیم اما دستگاه نوشابه رو بیرون نمیده، چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به لگد زدن بهش. عصبانی میشیم چون فکر میکنیم سیستم خراب شده.
میگیم من که آدم خوبی بودم پس چرا این بلا سرم اومد؟
درسته. مثلا میگیم من که آدم خوبی بودم پس چرا سرطان گرفتم؟ یا من که شریک عاطفی خوبی بودم چرا ولم کرد؟
راستش این تشبیه دستگاه فروش خودکارتون فوق‌العاده دقیقه. و این همون جاییه که داستان ایوب با یه ضربه مهلک وارد عمل میشه.
یعنی چطور داستان چیکار میکنه؟
کتاب ایوب میاد این دستگاه فروش خودکار رو میذاره زیر میکروسکوپ تا ببینه آیا واقعا کار میکنه یا نه.
تو همون ابتدای داستان تو یه صحنه معروف تو دادگاه الهی ما با شخصیتی روبرو میشیم به نام چالشگر. همون شیطان یا یه همچین چیزی؟
بله، تو متن بهش میگن چالشگر. این چالشگر یه سوال به شدت گزنده میپرسه که اصلاً کل این سیستم رو میبره زیر سوال.
چه سوالی؟
اون میپرسه آیا ایوب خدا رو برای هیچ میپرسته؟
برای هیچ؟ یعنی بدون پاداش؟
دقیقاً. ادعای چالشگر اینه، میگه ببینید اگه سیستم دستگاه فروش خودکار همیشه و بدون خطا کار کنه یعنی اگه آدمای خوب قطعاً و همیشه پاداش بگیرن، تو اون صورت ما اصلاً چیزی به اسم پارسایی واقعی نداریم.
وایسا، یه لحظه صبر کن. یعنی چالشگر داره میگه اگه من میدونم با انجام کار خوب قطعاً ثروتمند و سالم میشم، پس من اصلاً آدم اخلاق مداری نیستم، من فقط یه تاجر خیلی باهوشم که دارم روی یه سرمایه‌گذاری بدون ریسک قمار میکنم.
دقیقاً همینه. خیلی خوب گرفتین مطلبو. چالشگر دست میذاره روی یه نقطه ضعف بزرگ تو روان انسان، یعنی انگیزه پنهان.
اوه، انگیزه پنهان؟
اون میگه ایوب فقط به این دلیل به خدا وفاداره که خدا دور اون یه حصار محافظت کشیده و بهش کلی ثروت داده. اگه شما این پاداش ها رو بردارید، ایوب دیگه آدم خوبی نخواهد بود.
پس در واقع داره میگه این سیستم پاداش دادن اخلاقیات رو فاسد میکنه.
دقیقاً. به زبون ساده میگه این اصل مکافات جلوی رشد اخلاقی و معنوی انسان رو میگیره، چون باعث میشه رابطه ی انسان و خدا به جای یه رابطه ی مبتنی بر عشق و اعتماد تبدیل بشه به یه قرارداد تجاری سرد.
من این کارو میکنم، تو اون پاداشو میدی.
بله، دقیقاً همون دستگاه نوشابه.
این واقعاً تکون دهنده است. خب پس با این حساب اگه بخوایم ببینیم ایوب واقعاً آدم خوبیه یا فقط یه سرمایه‌گذار باهوش، باید این دستگاه رو از برق بکشیم.
و این همون اتفاقیه که تو داستان میفته.
درسته. ایوب، مردی که تو بالاترین قله ثروت و سلامت بوده، تو عرض چند روز همه چیزش رو از دست میده. بچه‌هاش کشته میشن، ثروتش به باد میره، تازه خودش هم به یه بیماری پوستی وحشتناک مبتلا میشه.
یعنی به پایین ترین دره رنج سقوط میکنه.
خب حالا وقتی این سیستم پاداش و جزا جلوی چشم ما کاملا متلاشی میشه، چه اتفاقی میفته؟
اینجاست که اون فاجعه فلسفی بزرگ رخ میده. چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که دکتر والتن برای توضیح این فروپاشی از یه مدل بصری به اسم مثلث ادعاها استفاده میکنه.
مثلث ادعاها؟
بله. اگه این مثلث رو تو ذهنتون داشته باشید، کل بحران کتاب ایوب رو میفهمید. تصور کنید یه مثلث داریم. تو یه گوشه پایین این مثلث همون اصل مکافات قرار داره.
یعنی اینکه خوبها پاداش میگیرن و بعدها مجازات میشن.
درسته. تو گوشه پایین سمت دیگه پارسایی ایوب قرار داره. یعنی این ادعا که ایوب واقعا انسان بیگناه و پاکیه.
و گوشه بالایی چی؟
تو گوشه بالایی عدالت خداوند قرار داره. یعنی این باور که خدا عادله و جهان رو بر اساس عدالت اداره میکنه.
خب، تا وقتی که ایوب سالم و ثروتمنده، این مثلث به طرز بی‌نقصی کار میکنه.
بله، هیچ مشکلی نیست.
خدا عادله، ایوب هم که آدم خوبیه و اصل مکافات هم داره به درستی جواب میده و به ایوب برکت داده، همه چیز مرتب و اصلا تنشی وجود نداره.
کاملا درسته. تو روزای خوشی این مثلث خیلی محکم و استواره. اما
وقتی رنج از راه میرسه؟
دقیقاً، وقتی رنج غیر قابل توضیح ایوب فرا میرسه، این مثلث به طرز فاجعه باری از هم میپاشه. میدونید چرا؟
چرا؟
چون از نظر منطقی غیر ممکنه که بتونیم هر سه تا گوشه رو همزمان تو دل این رنج حفظ کنیم. اگه ایوب واقعاً بیگناهه و اصل مکافات هم همیشه درست کار میکنه، پس رنج کشیدن ایوب فقط یه معنی میتونه داشته باشه.
اینکه خدا عادل نیست، یعنی گوشه سوم نابود میشه.
آفرین.
آها، و از طرف دیگه اگه خدا واقعاً عادله و اصل مکافات هم داره درست کار میکنه، پس تنها نتیجه منطقی اینه که ایوب داره دروغ میگه و در واقع یه گناهکار کثیفه که داره مجازات میشه.
بله، شما نمیتونید هر سه تا ادعا رو همزمان نگه دارید. وقتی رنج وارد معادله میشه، یکی از این سه تا ادعا حتما باید فدا بشه.
باگه منو دقیقاً یاد یه چیزی میندازه.
یاد چی؟
یاد بازی صندلی ها. همون صندلی بازی که تو بچگی تو مهمونی ها میکردیم.
دقیقاً.
موسیقی قطع شده، رنج وارد زندگی ایوب شده. ما سه تا باور بنیادی داریم، اما فقط دو تا صندلی برای نشستن است.
چه مثال خوبی. دقیقاً همینه.
یکی از این باورها قطعاً باید بیفته رو زمین و نابود بشه. اما راستش اینجا یه سوال خیلی مهم برای من پیش میاد. به دوستان ایوب فکر کنید.
بله، الیفاز و بلداد و سوفر.
آره، وقتی سیستم باورتون، یعنی تمام چیزی که جهان رو براتون امن میکنه، به خطر میفته، آیا این ذات تاریک انسان نیست که به جای پذیرش پیچیدگی جهان دنبال پیدا کردن یه مقصر بگرده تا سیستم خودش رو نجات بده؟
و این دقیقا همون نقطه عطفیه که روانشناسی انسان باستان و انسان مدرن به هم گره میخوره. وقتی به قول شما موسیقی قطع میشه، باید ببینیم شخصیت‌های داستان چه واکنشی به این بازی بی‌رحمانه صندلیانشون میدن.
دوستان ایوب چی کار میکنن؟
اونا وقتی میبینن مثلث داره فرو میپاشه به شدت میترسن. ببینید، ما باید درک کنیم که اینا آدمای شروری نیستن. اونا فقط انسان‌های به شدت وحشت زده‌ای هستن.
خب از ترسشون چی کار میکنن؟
اونا تصمیم میگیرن قلعه امن خودشون رو تو گوشه اصل مکافات بنا کنن. اونا به هیچ وجه حاضر نیستن این قانون رو رها کنن.
چون اگه رهاش کنن یعنی جهان هیچ نظمی نداره.
دقیقاً. اگه رها کنن یعنی هر لحظه ممکنه همین بلای بیدلیل سر خودشون هم بیاد. پس چون میخوان از عدالت خدا هم دفاع کنن، تنها راهی که براشون میمونه چیه؟
اینه که گوشه سوم رو نابود کنن. یعنی بیگناهی ایوب رو ببرن زیر سوال.
درسته. اونا میان پیش دوست صمیمیشون که رو خاکستر نشسته، بچاش مردن و بدنش پر از زخمه و بهش میگن ببین ایوب، خدا که قطعا عادله. قانون جهان هم که واضحه و میگه آدمای بدا رنج میکشن.
پس حتما تو یه کار بدی کردی.
آره، میگن پس تو حتما یه گناه وحشتناک و پنهانی کردی. اعتراف کن، توبه کن تا خدا ببخشتت. اونا به سادگی ایوب رو قربانی میکنن تا جهان بینی امن خودشون دست نخورده بمونه.
وای، راستش وقتی به این موضوع فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه. چون میبینم این واکنش اصلا مال هزاران سال پیش نیست. دوستان ایوب دارن دقیقاً همون کاری رو میکنن که ما امروز بهش میگیم سرزنش قربانی.
بله، کاملاً درسته.
فکر کنید به آخرین باری که شنیدید یه نفر به یه بیماری سخت مبتلا شده. اولین واکنش خیلی از ماها چیه؟ میگیم آه خب اون خیلی سیگار میکشید، یا رژیم غذایش همیشه افتضاح بود.
یا وقتی کسی ورشکست میشه میگیم معلوم بود خیلی بیگادار به آب میزد.
دقیقاً. ما چرا این کارو میکنیم؟ ما این برچسب ها رو میزنیم تا به خودمون بقبولونیم که اگه من این اشتباهات رو نکنم پس من تو امانم. این اتفاق برای من نمیفته. جهان پیش بینی پذیر باشه که ترجیح میدیم فرد آسیب دیده رو مقصر بدونیم تا اینکه تو چشمای واقعیت زل بزنیم و قبول کنیم جهان گاهی بیرم و کاملاً بی‌قاعده است.
این تحلیل بی‌نظیری از رفتار ماست. حالا در مقابل این دوستان وحشت زده یه نگاهی به واکنش خود ایوب بندازید.
ایوب چی کار میکنه؟
ایوب روی پارسایی و بیگناهی خودش پافشاری میکنه. اون میدونه که کار اشتباهی نکرده، وجدانش راحته، اما مشکل بزرگ و تراژیک داستان اینجاست که ایوب هم خودش با تمام وجود به اصل مکافات باور داره.
پس اونم تو همون سیستم گیر کرده.
بله، اونم با همین سیستم بزرگ شده. در نتیجه وقتی دوتا گوشه پایین مثلث، یعنی بیگناهی خودش و اصل مکافات رو محکم بغل میکنه، مجبور میشه گوشه بالایی رو رها کنه.
یعنی عدالت خدا رو فدا میکنه.
بله، ایوب به مرور به این شک وحشتناک و تاریک میرسه که شاید خداوند اصلا عادل نیست، شاید خدا یه حاکم مستبد و زورگوست که بدون هیچ دلیلی آدما رو له میکنه.
که خب حقم داره یه جورایی از دید خودش.
ایوب فریاد میزنه که خداوند داره بهش ظلم میکنه، چون تو چارچوب ذهنی اصل مکافات هیچ توضیح دیگه‌ای وجود نداره.
پس ما اینجا کلا به یه بن‌بست رسیدیم. دوستان ایوب اونو متهم میکنن، ایوب خدا رو متهم میکنه، همه چیز قفل شده.
دقیقاً، یه بن‌بست تمام عیار.
اما طبق منابعی که داریم، اینجاست که یه شخصیت چهارم وارد میدان میشه. یه مرد جوون به اسم الیوهو، اون میخواد این بازی رو با قوانین جدیدی پیش ببره، نه؟ الیوهو قراره چیکار کنه؟ اصلا کدوم گوشه از این مثلث درد سرساز رو انتخاب میکنه؟
الیوهو شخصیت خیلی جالبیه. اون قلعش رو تو گوشه عدالت خدا بنا میکنه. الیوهو ادعا میکنه که اصل مکافات کاملا درسته، اما میگه ایوب و دوستانش اونو اشتباه فهمیدن.
چطوری مگه؟
الیوهو میگه دوستان ایوب اشتباه میکنن که با ذره‌بین تو گذشته ایوب دنبال یه گناه میگردن. اون میاد یه چرخش ایجاد میکنه.
چه چرخشی؟
اون اصل مکافات رو از یه حالت واکنشی به گناهان گذشته به یه حالت پیشگیرانه برای آینده تغییر میده.
وایسا وایسا، گیج شدم. یعنی الیهو میگه رنج ایوب به خاطر گناهان گذشتش نیست؟
نه نیست.
پس به خاطر چیه؟ یعنی خدا داره قبل از وقوع جرمونو مجازات میکنه. این دیگه چه منطقیه؟
الیهو ادعا میکنه که مشکل و گناه ایوب اتفاقا واکنشیه که الان و بعد از شروع رنج ها ازش سر زده.
یعنی چی دقیقا؟
اون میگه ایوب تو جریان این رنج‌ها دوچار غرور و یه جور خودپنداری حق به جانب شده. الیهو بهش میگه نگاه کن ایوب، تو انقدر مغروری که حاضری برای اثبات بیگناهی خودت خدا رو متهم به بی‌عدالتی کنی.
آها.
پس به گفته الیهو رنج ایوب نه برای مجازات گناهان گذشته، بلکه برای هشدار دادن، تصفیه کردن و جلوگیری از این غروریه که الان داره نشون میده.
راستش این که رسماً تقلبه، آیا الیهو واقعا مشکل رو حل کرد یا فقط داشت با کلمات بازی میکرد؟
خب سوال خیلی خوبیه.
آخه به نظر میرسه اون با تغییر دادن تعاریف فقط یه راه فرار برای خودش ساخته تا با واقعیت غیرقابل توضیح روبرو نشه. اون نتونست گناهی تو گذشته پیدا کنه، پس کلن قانون رو عوض کرد و گفت گناهت همون شکایتیه که الان داری میکنی.
دقیقاً یه جور دور باطله.
این شبیه حرف آدماییه که وقتی تو رنج هستی میان با یه لحن حق به جانب میگن شاید خدا داره با این درد به تو درس صبر میده. این بیشتر شبیه یه شکنجه روانیه تا یه توضیح منطقی.
شما دقیقاً و با ظرافت تمام دست گذاشتید رو نقطه ضعف الیاهو. دکتر والتون هم تو تحلیلش اشاره میکنه که الیاهو با تغییر دادن تعاریف در واقع داره تقلب میکنه.
پس اونم کار خاصی نکرده.
ببینید بله، الیاهو شاید شناخت بهتری از وضعیت روحی و غرور فعلی ایوب داشته باشه و از این جهت به حقیقت نزدیکتر باشه، اما اون همچنان اسیر همون چهارچوب و زندان اصل مکافاته.
هنوزم دنبال یه فرموله.
دقیقاً. اون هنوز هم به شدت نیاز داره تا همه چیز رو توی فرمول علت و معلولی جا بده، حتی اگه مجبور بشه علت رو تو زمان جا به جا کنه.
پس اگه ترفند الیاهو هم جوابگو نیست و نمیتونه این بحران رو حل کنه، ما واقعا باید بپرسیم که خود متن این تنش رو چطور حل میکنه؟ وقتی خدا خودش تو پایان کتاب تو طوفان ظاهر میشه، اصلا چی میگه؟
برای درک پاسخ این سوال ما باید تفاوت بسیار مهمه بین دو تا مفهوم رو درک کنیم، تئودیسه و الهیات.
سب کن، تئودیسه، این کلمه خیلی سنگینه. منظور دقیقاً چیه؟ یعنی ما میخوایم نقش وکیل مدافع خدا رو بازی کنیم؟
دقیقاً همون وکیل مدافع. والتون روی این مرزمندی خیلی تاکید داره. تئودیسه یعنی تلاش فلسفی ما انسان‌ها برای توضیح، توجیه و دفاع از دلایل وجود رنج‌ها تو جهان.
پس وقتی میگیم خدا این کار رو کرد چون، در واقع داریم تئودیسه میبافیم.
کاملا درسته. اما الهیات چیه؟ الهیات یعنی شناخت ذات، شخصیت و طبیعت خدا. والتون میگه اصل مکافات یه تضمین نیست، یه قرارداد حقوقی یا یه قانون فیزیک مثل جاذبه نیست که همیشه یکسان عمل کنه، بلکه بیشتر شبیه یه ضرب المثله.
آها، یه ضرب المثل.
بله، متوجه میشید؟
یعنی مثل ضرب المثل خودمون که میگه سحرخیز باش تا کامروا شوی. این جمله اغلب اوقات درست در میاد. کسی که زودتر بیدار بشه و تلاش کنه خب احتمالاً موفق تره.
بله، اغلب اوقات اینطوریه.
اما همیشه و 100% اینطور نیست. هیچ تضمینی وجود نداره که هر سحرخیزی حتما ثروتمند بشه. یه وقتایی شما سحرخیز هستید اما تو راه تصادف میکنید.
دقیقاً، این بهترین مثال برای درک تفاوت بین حکمت و قانون خشکه. ببینید، ما توی جهان سقوط کرده، ناقص و پر از هرج و مرجی زندگی میکنیم. جهانی که هنوز به طور کامل تحت نظم نهایی و ایدئال در نیومده.
پس نمیشه همه چی رو با یه قانون خشک توضیح داد.
اصلاً نمیشه و خداوند برای اداره این جهان به شدت پیچیده فقط از یه ویژگی خشک و تکبودی به اسم عدالت ماشینی استفاده نمیکنه.
از چی استفاده میکنه پس؟
او برای مدیریت این کیهان مجموعه ای از صفات بی‌نهایت خودش مثل خرد، عشق، رحمت و شفقت رو به کار میگیره که همه اینها با هم توی هماهنگی پیچیده عمل میکنن. هماهنگی که درک اون اصلا از ظرفیت ذهن ما خارجه.
چه جالب.
والتون میگه وقتی ما سعی میکنیم با استفاده از تئودیسه از خدا دفاع کنیم و برای هر رنجی دلیلی بتراشیم، ما در واقع داریم به خدا توهین میکنیم.
توهین؟ آخه چرا توهین؟ ما که داریم ازش دفاع میکنیم.
تو ما با این کارمون تصور میکنیم خدا نیاز به وکیل مدافع داره تا کارهاش برای منطق محدود انسانی ما قابل هضم باشه. ما میخوایم خدا رو توی جعبه کوچیک علت و معلولی جا بدیم تا خودمون احساس راحتی کنیم.
وای، چه نگاه متفاوتی.
در حالی که خداوند تو پایان کتاب ایوب هیچ دلیلی برای رنجهای ایوب نمیاره. او هیچ تئودیسه ای ارائه نمیده. او فقط کیهان و پیچیدگیهاش رو به ایوب نشون میده و میگه تو حتی نمیفهمی بارون چطور میباره. چطور میخوای عدالت کیهانی رو بفهمی؟
یعنی از ما فقط اعتماد میخواد؟
دقیقاً. خداوند نیازی به دفاع ما نداره. او خواستار اعتماد ماست. میخواد تو میان تاریکی و ابهامات به خرد و شخصیت او اعتماد کنیم، نه اینکه ازش بخوام یه گزارش عمل کرده شفاف به ما بده.
چقدر این نگاه رهایی بخشه. پس وقتی تو منابر باستانی میخونیم که کار خوب پاداش داره و کار بد مجازات، اونا در واقع دارن شخصیت خدا و تمایل ذاتی او به خیر و برکت رو نشون میدن.
بله، دارن جهتگیری کلی رو میگن.
یعنی دارن میگن قلب خداوند اینجوری میتپه و مسیر جهان به سمت خیره، نه اینکه بخوان یه فرمول ریاضی به ما بدن که هر بار سکه انداختی حتما نوشابه بگیری.
دقیقاً همینطوره. و اینجاست به اوج این تحول میرسیم. این تغییر نگاه از اون فرمول ریاضی به سمت اعتماد تو دل ابهام تو عهد جدید کاملاً دگرگون میشه.
توسط کی؟
توسط شخص عیسی. اون به طور کلی صورت مسئله رو پاک میکنه و زاویه دید ما رو 180 درجه میچرخونه. یعنی اون همون دستگاه فروش خودکار رو کلن اوراق میکنه.
خیلی مشتاقم بشنوم. عیسی چطور با این سیستم برخورد کرد؟
دکتر والتون دو تا مثال بی‌نظیر از این تغییر الگو میاره. مثال اول تو انجیل یوحناست. عیسی و شاگردانش دارن از یه جایی رد میشن که یه مردی رو میبینن که از بدو تولد نابینا بوده.
خب؟
شاگردان عیسی که دقیقاً مثل همون دوستان ایوب بزرگ شدن، بلافاصله همون سوال دستگاه فروش خودکار رو میپرسن.
یعنی دنبال مقصر میگردند.
دقیقاً. میپرسن استاد، چه کسی گناه کرده که این مرد نابینا متولد شده؟ خودش یا والدینش؟ میبینید اونا فقط همین دوتا گزینه رو میبینن و دارن دنبال تئودیسه میگردن.
میخوان بفهمن علت تو گذشته چی بوده؟
بله، اما واکنش عیسی واقعاً بی‌نظیره. او به گذشته و پیدا کردن علت نگاه نمی‌کنه. میگه نه این مرد گناه کرده و نه والدینش.
پس چی؟
بعدش نگاه رو از گذشته بر می‌داره و پرتاب می‌کنه به آینده و میگه بلکه این اتفاق افتاده تا جلال خدا تو زندگی او ظاهر بشه.
واو، این یه تغییر پارادایم واقعیه. عیسی تمرکز رو از روی علت تو گذشته بر می‌داره و می‌ذاره روی هدف تو آینده. اون اصلا بازی اونا رو بازی نمی‌کنه. خب، مثال دوم چیه؟
مثال دومم خیلی جالبه. مردم دوان دوان میان و به عیسی خبر میدن که یه فاجعه رخ داده. برجی توی منطقه روی عده‌ای از مردم بیگناه سقوط کرده و 18 نفر رو کشته.
باز هم یه فاجعه تصادفی و بیدلیل.
دقیقاً. حالا واکنش طبیعی مردم چیه؟ حتما اینا گناهکار بودن که این بلا سرشون اومده.
آره، همون اصل مکافات.
اما عیسی صراحتاً ارتباط مستقیم بین گناه و مجازات رو تو این حادثه رد میکنه. او میگه فکر میکنید این افرادی که زیر آوار موندن گناهکارتر از بقیه مردم بودن؟ به هیچ وجه.
پس حادثه رو چطور تفسیر میکنه؟
او اون فاجعه تصادفی رو فقط به عنوان یه هشدار و درس برای زندگان تفسیر میکنه که بیدار بشن و قدر فرصت زندگی رو بدونن. او دوباره از توضیح دادن اینکه چرا این اتفاق افتاد امتناع میکنه.
و به جایش میگه حالا ما زنده ها با این اتفاق چه باید بکنیم؟
دقیقاً.
خب، اگه بخوایم تمام این مفاهیم عمیق رو برای زندگی امروز خودمون بومی سازی کنیم، یه پیام خیلی روشن میگیریم.
بله، پیامش خیلی کاربردیه.
این یعنی وقتی ما تو زندگی با یه بحران روبرو میشیم، مثلا وقتی بیماری سختی به سراغمون میاد یا رابطمون از هم میپاشه، به جای اینکه مثل یه کاراگاه وسواسی با ذره‌بین تو گذشته بگردیم تا تقصیر رو گردن کسی یا حتی گردن خودمون بندازیم،
یعنی به جای اینکه دنبال علمت بگردیم.
آره، دقیقاً. به جای اون باید مثل یه معمار به آینده نگاه کنیم. ما نباید بپرسیم چرا این آوار روی سر من ریخت. ما باید بپرسیم خب، حالا چه چیزی میتونیم از این آوار بسازیم؟ هدف چیه؟ خدا چطور میتونه تو این ویرانی حضور پیدا کنه؟
کاملا درسته. این همون خرد واقعیه که کتاب ایوب و این داستانها به ما نشون میدن.
خرد واقعی، داشتن اطلاعات و ساختن سیستم‌های ذهنی بی‌نقص برای توضیح هر اتفاقی نیست.
نه، اصلا. خرد واقعی تو رها کردن این نیاز وسواسگونه به دونستن دلیل هر چیزه. خرد یعنی این که بتونیم تو میان دلشوره، رنج و ابهامات یه جهان ناشناخته به یه خرد برتر اعتماد کنیم بدون اینکه بخوایم همه چیز رو کنترل کنیم.
عجب کاوش عمیقی بود. واقعا ارزش این گفتگوی امروز تو این بود که بفهمیم فرمول‌ها همیشه جواب نمیدن.
اصلا قرار نیست جواب بدن.
آره، اصرار ما به پیدا کردن دلیل و اصرارمون به حفظ اون دستگاه فروش خودکار خیلی وقتا فقط باعث میشه به خودمون و به کسایی که تو رنج هستن آسیب بزنیم. ما امروز فهمیدیم که نمیتونیم و نباید برای هر رنجی که میکشیم دلیلی تو گذشته پیدا کنیم. اون دستگاه اصلا از اولم قرار نبوده به اون شکل کار کنه.
دقیقاً.
اما راستش بیایید به روی دیگه این سکه هم یه نگاهی بندازیم. و این دقیقاً همون جاییه که میخوام شما، یعنی شمایی که الان دارید به این گفتگو گوش میدید، رو با یه چالش بزرگ تنها بذارم.
چالش سختی هم هست.
بله. اگه ما بپذیریم که خداوند یه حسابدار نیست که پاداش کارهای خوب ما رو فوراً تو همین دنیا نقد کنه، اگه اون تضمین سودآور و اون سرمایه‌گذاری بدون ریسک اصلا وجود نداره، فردا صبح وقتی بیدار میشیم، انگیزه واقعی ما برای انسان خوبی بودن چیه؟
سوال تکون دهنده ایه.
اگه قرار نیست پاداشی گارانتی شده تو کار باشه و این احتمال وجود داره که با وجود تمام نیکوکاریامون بازم رنج بکشیم، آیا بازم حاضر هستیم درستکار باشیم؟ آیا حاضریم همونطور که چالشگر گفت خوبی رو برای هیچ و بدون هیچ چش داشتی انتخاب کنیم؟ به این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این بررسی دقیق همراه ما بودید. تا گفتگوی بعدی کنجکاو بمونید و با ابهامات زندگی مهربان تر باشید.